ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلاش‌های سیاسی برای حل بحران اوکراین گسترش می‌یابد. مراسم یادبود نلسون ماندلا امروز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان برگزار می‌شود. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، مرگ توافق ژنو فرا می‌رسد. درود شنوندگان ارجمند. کیف پایتخت اوکراین امروز شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در آن کشور است. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین امروز وارد آن کشور می شود. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز با سه تن از رؤسای جمهور پیشین اوکراین دیدار و رایزنی می کند. در این حال پلیس ضد شورش اوکراین شامگاه گذشته جمع آوری چادرهای معترضان را از برابر ساختمانهای دولتی در کیف آغاز کرد. اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین در پی آن آغاز شد که رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاهی 100,000 نفری در هومه جوهانسبورگ برگزار شود. باراک اوباما، دیوید کامرون و فرانسوا اولاند رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه از رهبرانی هستند که در مراسم امروز سخنان کوتاهی ایراد خواهند کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران نیز شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا قرار است یک شنبه آینده در قانو، روستای زادگاهش، برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده است که اقدام کنگره آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به منزله مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. وی در گفتگو با مجله آمریکایی تایم گفته است ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. تصویب تحریم در کنگره نشان دهنده عدم جدیت آمریکا برای دستیابی به راه حل خواهد بود. پایان نقل قول. از سوی دیگر رویترز گزارش کرده است که رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه علیه ایران ندارند. محمد باقر نوبخ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، صبح امروز با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد لایحه بودجه به نمایندگان ارائه کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان گزارش داده است که محمد باقر نوبخ در این جلسه ضمن مقایسه میان بودجه سال 92 با لایحه بودجه سال 93 در مورد منابع و مصارف این لایحه به نمایندگان توضیح داده است. بنابر همین گزارش در جلسه غیرعلنی امروز بحثی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نشده و قرار است دولت لایحه جداگانه در این باره ارائه کند. دومین روز از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است امروز در وین برگزار شود. ریاست هیئت ایرانی در این دور از گفتگوها بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از این گفته بود در نشست وین کارشناسان فنی بر روی سازوکارهای اجرایی توافق ژنو به بحث و بررسی می‌پردازند. بنابر همین گزارش در هیئت ایرانی کارشناسانی از بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی نیز حضور دارند. به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خبرگزاری ریا نوستی و رادیوی دولتی صدای روسیه منحل و در رسانه جدیدی به نام راشا سگودنیا ادغام می‌شوند. مسئولان خبرگزاری ریا نوستی که دستور انحلالش صادر شده گفتند این اقدام احتمالاً به خاطر کنترل بیشتر بر رسانه‌ها صورت می‌گیرد. با این حال سرگی ایوانوف، رئیس نهاد ریاست جمهوری روسیه، گفته است که تغییرات انجام شده در راستای صرفه‌جویی مالی و افزایش بهره‌وری رسانه‌های دولتی انجام شده است. ساعت 13:05 ایران. امروز 10 دسامبر 19 آذر برابر است با روز جهانی حقوق بشر. در روز جهانی حقوق بشر انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه دارد. جدیدترین آن مربوط است به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داده است. جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید را مغرضانه و بی‌اعتبار توصیف می‌کند و علت تصویب قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را اختلاف غرب با جهان اسلام می‌داند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از او درباره مهمترین مواردی پرسیده که در گزارشش به آنها پرداخته است. احمد شهید:
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشت‌هایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داده.
The report I produced in October and the point I was trying to make was there would be substantial improvement.
آقای شهید، گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی میکنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual, you know, depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو برخلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
اسلام does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می‌شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما همین مسئله رو دنبال می‌کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل میکنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
بنابراین شما امیدوار هستید که به زودی شاهد تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران باشید؟
I hope so, because now we have, after 8 years, we now have a president who is saying that there should be more respect for human rights. So
من امیدوارم، چون الان بعد از 8 سال ایران رئیس جمهوری داره که میگوید ما باید برای حقوق بشر احترام بیشتری قائل باشیم. این شروع بسیار خوبی است. من امیدوارم که او بتونه برای تحقق وعده‌هایش از پشتیبانی رهبر ایران، مجلس و سایر مسئولان هم برخوردار باشه. امیدوارم که ایران به زودی در زمینه حقوق بشر پیشرفت کنه. بدون شک این پیشرفت با سختی همراه خواهد بود، اما امیدوارم سایر مقام‌های ایرانی و همینطور جامعه جهانی با دولت ایران همکاری کنند تا این پیشرفت حاصل بشه.
I hope that international community, Iranians themselves and Iranian authorities will work with the president.
آقای شهید، مقام‌های ایران تاکنون به شما اجازه سفر به ایران رو ندادند. فکر می‌کنید با انتخاب آقای روحانی ممکن هست امکان این سفر برای شما فراهم بشه؟
Well, what I do know is that the government of Iran will find that it is to their advantage to have, you know, UN rapporteurs visit.
به نظر من به نفع دولت ایرانه که اجازه بده نماینده سازمان ملل برای بازدید به ایران بره. من امیدوارم که مقام‌های ایران به ما امکان بازدید از ایران رو بدهند. در این صورت ما میتونیم از نزدیک ببینیم که در ایران چه میگذره. میتونیم با مقام‌های ایران صحبت کنیم تا برای تهیه گزارش‌هامون دید بهتری داشته باشیم. اگر ایران از گزارش‌های ما انتقاد می‌کنه، میتونه در این زمینه با ما همکاری کنه و برای این موضوع وقت صرف کنه.
درباره تأثیر گزارش‌هاتون بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه فکر می‌کنید؟ آیا این گزارش‌ها تونسته باعث بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بشه؟
The feedback I get from a number of human rights defenders in the country, the response they give me is that in their view the reports have been helpful.
پاسخی که من از شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران گرفتم این بوده که گزارش‌های ما مفید و تأثیرگذار بوده. این گزارش‌ها باعث میشه مقام‌های ایران به مقوله حقوق بشر و نگرانی‌های جامعه جهانی در این باره توجه و دقت بیشتری داشته باشند. اگر به جامعه جهانی هم نگاه کنیم، می‌بینیم که پیش از تهیه این گزارش‌ها حدود 50 کشور مخالف تصویب قطعنامه‌های درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بودند، در حالی که اکنون مخالفان تصویب این قطعنامه به حدود 30 یا 33 کشور رسیده و از طرف دیگر موافقان تصویب قطعنامه درباره لزوم احترام ایران به حقوق بشر هم افزایش یافته و به حدود 80 کشور رسیده است.
A number of countries supporting the resolution which calls on Iran to respect human rights has gone from 60 something to mid 80s.
آقای شهید، با توجه به اینکه شما امکان سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها رو نداشتید، چطور میتونید به منابعتون اعتماد کنید؟ منابعتون چقدر معتبر هستند؟
Well, I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
I have been quite careful and therefore the reports I have produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.